بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در موضوع تجری بود. گفتیم تجری در لغت یعنی جسارت و جرأت پیدا کردن و در اصطلاح اصول تجری یعنی مخالفت کردن با قطعی که آن قطع مطابق با واقع نیست. من یقین پیدا کردم که هازا خمرون و نوشیدم، بعدم معلوم شد که خمر نبوده اصلا، اشتباه کردم در اصل. این کار رو بهش میگفتیم تجری. در تجری چند تا بحث بود. آیا تجری قبیح هست یا قبیح نیست؟ این یک. ثانیاً آیا تجری حرام است یا حرام نیست؟ این بحث رو گفتیم. بعضی ادعای اجماع بر حرمت کردن، گفتیم وجود ندارد. ثانیاً گفته بودن از باب ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشر، قبح عقلی که دارد پس قبح شرعی هم دارد که میشه حرمت. گفتیم قاعده ملازمه هم جاری نمیشود. بعد یک بحثی شد، اصلا متجری میتواند مورد خطاب واقع بشود یا نه؟ گفتیم به عنوان تجری نه. تا اینجور بگن ایها المتجری یحرم علیک الارتکاب، تا بگن متجری متوجه میشه قطعش مطابق با واقع نیست، از حالت تجری خارج میشه. مثل ناسی، کسی که نسیان دارد، تا بهش بگن ایها القافل زود غفلتش از بین میره، ایها الناسی نسیانش از بین میره. پس تجری به ما هو تجری نمیتواند مورد خطاب واقع بشود. اینا رو گفتیم. اما آیا میتواند خطاب را عام بگوید که این خطاب عام متجری را هم شامل بشود؟ مثل خطابات قانونیه که از مرحوم مصطفی رحمت الله علیه نقل کردیم، ایشون البته این مطلب را از امام گرفتن که فرمودن در خطابات قانونیه حالات مختلف فرقی نمی کند، حالات مختلف فرقی نمی کند. قانونگذار قانون وضع می کند، در هنگام قانون وضع قانون نه به غافل کاری دارد، نه به عالم کاری دارد، نه به جاهل کاری دارد، به هیچ یک از اینا کاری ندارد. آیا به نحو خطابات قانونیه میتواند قانون گذار به گونه قانون بگذارد که به عمومه شامل متجری هم بشود یا نه؟ اینم یک نکته است که محل تأمله. علا کل حال اثبات حرمت تجری کار ساده ای نیست. ادله‌ای که برای حرمت تجری آورده ان خیلی قابل اعتماد نیست. بحث دیگر در مورد تجری این است، آیا متجری مستحق عقوبت هست یا نیست؟ متجری عقوبت دارد؟ زمینه مجازات در او هست یا زمینه مجازات در او نیست؟ صاحب کفای رحمت الله علیه اینجور فرمودن فهل یوجب استحقاقها فی صورت عدم الاصابه علی التجری بمخالفته. ابتدا فرمودن قطع شبهه ای نیست که مخالفتش عقوبت دارد در صورتی که این قطع مطابق با واقع باشه. قطع دارم به این که هازا خمرون، در واقع هم خمر هست، اگر مخالفت کنم یقینا استحقاق مجازات هست. حالا در صورتی که من قطع پیدا کردم هازا خمرون ولی واقعا خمر نبود و نوشیدم، آیا بازم استحقاق مجازات هست یا نیست؟ صاحب کفایه فرموده است الحق انه یوجبه، حق این است که تجری موجب استحقاق عقوبت هست. لشهادت الوجدان، به خاطر این که وجدان و عقل فطری حاکم است، به این که مؤاخذه او و توبیخش بر تجری و حد که حرمت مولا درسته و خروجش از رسم عبودیت و این که این شخص در صدد طغیان است و تصمیم بر عصیان داره، لذا عقوبتش درسته، استحقاق مجازات دارد. همین اجمال کلام صاحب کفایه را مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه، معروف به کمپانی، ایشان همین کلام صاحب کفایه را توضیح داده و حرف صاحب کفایه استادشون رو پذیرفته. توضیحی که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودن این است که ما بیاییم معصیت واقعیه را در نظر بگیریم، تجری رو فعلا کنار بگذاریم، معصیت واقعیه را در نظر بگیریم، ببینیم در معصیت واقعیه عامل استحقاق عقوبت و مجازات چیست، بعد ببینیم اون عامل در تجری وجود دارد یا ندارد. فرمودن در معصیت واقعی چهار چیز وجود داره: یک، مخالفت مولا، مخالفت کردن. دوم، نقض غرض مولا، هدف مولا رو به هم ریختن. سوم، مصلحت از دست رفتن یا مفسده فعل دامنگیر انسان بشه. این سه مطلب در معصیت واقعیه درست شد. آیا مخالفت کردن عامل استحقاق عقوبته یا نقض غرض عامل استحقاق عقوبته یا مفسد داشتن عامل استحقاق عقوبته؟ ایشون میفرماد این ستا هیچ کدومش نیست. چرا؟ به خاطر این که انسان جاهل، کسی که از همه جا بی اطلاعه، هیچی نمیدانه، رسید به یک مایعی، تشنه بود خورد، اصلا هم نمیدونست خمره، یعنی هیچ اطلاعی نداشت. این آقا مخالفت مولا کرده یا نه؟ خب بله، ولی استحقاق عقوبت دارد، جاهله. به خصوص اگر جاهل قاصر باشه. آیا نقض غرض مولا کرده؟ نقض غرض کرده ولی عقوبت دارد؟ نخیر، چون غرض مولا این بود که شرب خمر نشود، این غرض نقض شد. مفسده شرب خمر متوجه او شده یا نشده؟ شده. همه این سه مطلب وجود دارد ولی جاهل استحقاق عقوبت ندارد، مجازاتش صحیح نیست. درست شد؟ پس چه چیز در معصیت عامل عقوبته؟ در معصیت واقعیه میگیم، اونی که در معصیت واقعیه عامل عقوبت است و سبب استحقاق عقوبت، هتک حرمت مولا است. مولا را، حرمت مولا را شکسته، جسارت کرده، از روش و برنامه بندگی در آمده و چیکار کرده؟ جسارت کرده به مولا، ظلم کرده به مولا. ظلم یعنی چی؟ یعنی وضع الشیء فی غیر موضعه، در غیر مورد قدم بی مورد برداشتن، این کاری انجام داده، بله، طغیان کرده، عصیان کرده، دهن کجی کرده به مولا، لذا مستحق عقوبته. از شما سوال میکنیم این دهن کجی در متجری هست یا نیست؟ این آقا یقین داشت که این خمره، اقدام کرد به خوردن و نوشیدن، طغیان بر علیه مولا نکرده، جسارت نکرده به مولا، جسارت هم کرده، طغیان کرده، عصیان کرده، دهن کجی کرده، حرمت شکنی کرده، همه این حرف ها هست. پس همان ملاکی که در معصیت برای استحقاق عقوبت هست، همان ملاک در تجری هم وجود دارد. اگر هر دو ملاک وجود دارد، معنا ندارد که بگوییم عاصی مستحق عقوبت است ولی متجری مستحق عقوبت نیست، بلکه به همان ملاک معصیت متجری هم مستحق عقوبت است. و آن ملاک چیه؟ هتک حرمت مولا و خروج از رسم عبودیت و بندگی. این کار عامل استحقاق عقوبته و فرقی نیست بین متجری و عاصی. این توضیحی است که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه در این باب بیان فرموده. در این قضیه که متجردی عقاب دارد، صاحب کفایه مرحوم محقق اصفهانی و بعضی دیگر مطلب را همین جور فرموده، اما مانند شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه و محقق نائینی رضوان الله علیهما، این دوتا فرمودن، شاید هم بعضی دیگه پیدا بشن، فرمودن متجری عقاب ندارد و مستحق عقوبت نیست. باید مطالب دقیقتر و روشنتر بیان بشود تا ببینیم حق با صاحب کفایه است یا حق با مرحوم شیخ انصاری و پیروان ایشان است که متجری مستحق عقوبت نیست. ما کلام صاحب کفایه رو تقریبا خواندیم، حالا ادامش هم انشاءالله بیان میکنیم و کلام محقق اصفهانی را. صلی الله علیه و سلم.